فصل اول، ذهن مرکب. اصل ذهن مرکب را شاید بتوان به منزله ذهنی جمعی تعریف کرد که شامل ذهن دو یا بیش از دو فرد است که در هماهنگی کامل و با هدفی مشخص با هم در ارتباطند. برای درک بهتر و سریعتر اصطلاح ذهن مرکب، تعریف موفقیت را به خاطر آورید. نتیجه بکارگیری قدرت. به این ترتیب خیلی زود آشکار می شود که گروهی متشکل از دو یا بیش از دو ذهن که در هماهنگی کامل با هم هستند و با یکدیگر همکاری می کنند، قدرت بسیاری ایجاد خواهند کرد. تمامی موفقیت ها از طریق بکارگیری قدرت حاصل می شود، اما شاید بتوان اشتیاق بسیار را سرآغاز کسب برخی اهداف خاص و مشخص توصیف کرد. مبنای موفقیت اشتیاق بسیار زیاد است. موفقیت از دل شور و اشتیاق بسیار و نیروهای انگیزشی رشد می کند و بلند همتی با جاه‌طلبی برای زنده نگه داشتن امیدواری ها، ایجاد طرح و برنامه ها، گسترش شجاعت و برانگیختن ذهن برای اقدام را در جهت پیگیری برخی طرح‌ها یا اهداف مشخص به وجود می‌آورد. شور و اشتیاق داشته باشید، نه آرزو. بنابر این شور و اشتیاق در واقع مبدا تمامی موفقیت‌های انسان است. در دل هر شور و شوقی انگیزه ها و محرک های خاصی قرار دارد که از طریق آن اشتیاق همراه با حرارت بسیار به اقدام منجر می شود. در قسمت بعد این محرک ها به منزله بخشی از قانون فلسفه موفقیت فهرست و شناخته خواهند شد. از روی علت و منطق گفته شده است که اگر کسی با شور و اشتیاقی کافی چیزهایی بخواهد، البته در محدوده‌های منطقی و معقول، به آنها دست خواهد یافت. هر فردی که قادر به برانگیختن ذهن خود در جهت میل و اشتیاق شدید به کسب چیزی باشد، توانایی پیگیری خاصش و نیل به آن را نیز خواهد داشت. باید به یاد داشت که آرزوی داشتن چیزی با شور و اشتیاق صرف داشتن آن تفاوت دارد. آرزو داشتن فقط شکلی منفعلانه و غیر فعالانه از میل و اشتیاق شدید است. تنها با اشتیاقی پرشور و شدید است که نیروهای وادار کننده برای اقدام کردن رشد می کنند و محرکی می شوند برای ایجاد طرح و برنامه ها و اجرای آنها. بیشتر مردم فقط در مرحله آرزو داشتن باقی می مانند و فراتر از آن پیش نمی روند. محرک های قدرت. نقطه شروع تمامی موفقیت‌های انسان یکی از 8 یا بیشتر نیروی محرک و برانگیزاننده اساسی ذیل است. 1. تمایل به صیانت از نفس. 2. میل به تماس جنسی. 3. میل به کسب سود مالی. 4. تمایل به زندگی پس از مرگ. 5. اشتیاق به کسب شهرت، رسیدن به قدرت. 6. اصرار به داشتن عشق، مجزا و متمایز از تمایل به تماس جنسی. 7. تمایل به تلافی و انتقام، مشخصه ای از ذهن‌های رشد نیافته. 8. میل به لذت بردن از خودخواهی. افراد فقط وقتی از قدرت بزرگ و عظیم استفاده می‌کنند که یک یا بیش از یکی از این 8 محرک و انگیزه آنان را برانگیزد. نیروهای تخیلی ذهن انسان وقتی فعال می‌شود که انگیزه و محرکی پیدا کند. فروشندگان مسلط این موضوع را کشف کردند. بدون این کشف هیچ کس نمیتواند در کار فروشندگی مسلط و موفق شود. کار فروشندگی چیست؟ ارائه ایده، طرح یا پیشنهادی که به خریدار انگیزه قوی برای خرید بدهد. فروشنده توانمند و ماهر هیچگاه بدون دادن انگیزه خوب به خریدار و اینکه چرا او باید کالایی را بخرد از او نمیخواهد که چیزی را خریداری کند. دانش فروش کالا یا ارزش خدمات به خودی خود برای حصول اطمینان از موفقیت در فروش کافی نیست. پیشنهاد خرید باید با شرحی کامل از کالا برای انگیزه دادن به مشتری برای خرید همراه باشد. بهترین و مؤثرترین طرح فروش شامل بیشترین تعداد نیروهای انگیزشی مذکور در بالاست و این محرک‌ها را در اشتیاق شدید برای کالای مورد نظر برای فروش متبلور می‌کند. 8 محرک اساسی نه فقط به منظره مبنایی برای تأثیرگذاری در ذهن دیگران، بلکه به عنوان نقطه شروع در ذهن خود برای هر اقدامی به خدمت گرفته می شود. وقتی افرادی با قابلیت و توانایی معمولی به واسطه برخی محرک‌های درونی یا بیرونی تحریک می شوند و اقدامشان با یک یا بیش از یک محرک از 8 محرک فعال می شود، آنگاه به ابر انسان تبدیل می شوند و توانمندی‌های عظیمی کسب می کنند. وقتی فردی را ناگهان با احتمال مرگ رو در رو می کنید، در او قدرت جسمی و نوعی استراتژی تخیلی را بس می دهید که در اوضاع معمولی غیر ممکن خواهد بود. تمایل به کسب منافع مالی نیز باعث می شود که قابلیتی عادی به قدرتی عظیم تبدیل شود. این تمایل سبب برنامه ریزی، کمک گرفتن از نیروی تخیل و اقدام به روش های غیر معمولی می شود. میل به کسب شهرت و قدرت فردی بر دیگران به وضوح نیروی انگیزشی عمده در زندگی پیشگامان و رهبران در هر عرصه از زندگی است. تمایل حیوانی به تلافی و انتقام اغلب افراد را در جهت طرح‌های پیچیده و ابتکاری و به اجرا درآوردن اهدافی ددمنشانه پیش می‌برد. عشق به غیر همجنس به منزله محرکی ذهنی به خدمت گرفته می‌شود که به موفقیت‌های باور نکردنی منجر می‌شود. تمایل به زندگی پس از مرگ چنان محرک و نیروی انگیزشی قدرتمندی است که هم باعث اقدامات سازنده می شود و هم اقدامات مخرب. و البته تمایل در به خدمت گرفتن نفس و منیت خود EGO به منزله مرکز تمامی اجتماعات حتی شخص ضعیف را نیز بر آن برمی دارد که تحریک شود به اهدافی رفیع دست یابد. اگر مایلید به موفقیت‌های بزرگ دست یابید پس در ذهن خود محرک و انگیزه قوی بکارید. میلیون ها تن در تمامی روزهای عمر خود انگیزه قوی تر از این ندارند که به ضروریات زندگی همچون غذا، پوشاک و مسکن دست یابند. گهگاه فرد یک گام از دایره این ارتش بزرگ بیرون می‌گذارد و تقاضای چیزی بیش از زنده ماندن صرف می‌کند. او با تمایل شدید به رسیدن به خوشبختی انگیزه پیدا می‌کند و بعد گویی با داستان جادویی سرنوشت وضعیت مالیش تغییر می‌کند و اقداماتی در جهت خوشبختی صورت می‌گیرد. قدرت و موفقیت واژه‌های متفاوت برای چیزهای مشابه است. آنطور که برخی از ما معتقدیم موفقیت فقط از طریق صداقت کسب نمی‌شود. اقامتگاه‌ها و پانسیون‌ها پر از افراد بی‌خانمان است که شاید به اندازه کافی صداقت داشته باشند. آنان به این علت نتوانستند پول و ثروت جمع کنند که فاقد دانش کافی در خصوص کسب قدرت و استفاده از آن بودند. اصل ذهن مرکب در این درس واسطه ای است که از طریق آن تمامی قدرت‌های فردی به کار گرفته می‌شود. به همین علت تمامی محرک‌های ذهنی شناخته شده و هر محرک اساسی که ترغیب کننده اعمال و تلاش‌های انسان‌هاست در این فصل ذکر شده است. دو جنبه و وجه قدرت. در این درس دو شکل قدرت را بررسی خواهیم کرد. یکی قدرت ذهن که از طریق فرایند تفکر کسب می شود. این قدرت از طریق طرح و برنامه های مشخص یک اقدام بروز می یابد و حاصل دانش سازماندهی شده است. توانایی تفکر، برنامه ریزی و اقدام به روش های درست سازماندهی شده در واقع نقطه شروع تمامی قدرت های ذهنی است. شکل دیگر قدرت فیزیکی است. این نوع قدرت از طریق قوانین طبیعی به شکل قوه الکتریسیته، نیروی جاذبه، فشار بخار و نظایر آن بروز می‌یابد. در این درس ما علاوه بر تجزیه و تحلیل قدرت ذهنی و فیزیکی، ارتباط بین این دو را شرح خواهیم داد. دانش به تنهایی قدرت نیست. قدرت فردی عظیم فقط از طریق هماهنگی موزون تعدادی از افراد حاصل می شود که تلاش‌های خود را بر برخی طرح و برنامه‌های مشخص متمرکز می‌کنند. ماهیت قدرت فیزیکی. وضعیت پیشرفت که به تمدن معروف است، دانش اندوخته نژاد بشر را می‌سنجد. انسان در میان دانش مفید و در دسترس خود به عناصر فیزیکی مثبت پی برده است که به بلوک‌های ساختمانی تمامی اشکال مواد در جهان هستی‌اند. علم از طریق مطالعه، تجزیه و تحلیل و سنجش‌های دقیق به بزرگی عناصر جهان هستی پی برده است. عناصری همچون سیاره‌ها، ستاره‌ها و خورشید. برخی از آنها حتی 1,000,000 برابر بزرگتر از سیاره کوچک زمینند که ما در آن زندگی می‌کنیم. از سوی دیگر به کوچکی اشکال فیزیکی که جهان هستی را تشکیل می‌دهند با کاهش عناصر فیزیکی به مولکول‌ها، اتم‌ها، الکترون‌ها و حتی عناصر کوچکتر پی برده شده است. الکترون را نمی‌توان مشاهده کرد اما مرکز نیروهای مثبت و منفی است. مولکول‌ها، اتم‌ها، الکترون‌ها و عناصر کوچکتر برای درک فرایندی که از طریق آن دانش گردآوری، طبقه بندی و تنظیم می شود، به نظر می رسد که کار با کوچکترین و ساده ترین ذرات عناصر برای دانش آموز ضروری باشد. اینها الفبایی است که بخش فیزیکی جهان هستی را با آن ساخته است. مولکول از اتم ها تشکیل شده است. گفته می شود که اتم ها ذرات نامرئی ماده اند که در مداری مستمر با سرعت نور در حال چرخش و گردش اند. آنچه باعث چرخش آنها می شود نیروی گرانشی و الکترومغناطیسی است، درست مشابه اصولی که با آن زمین حول محورش می چرخد. گفته می شود که اتم ها از الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها تشکیل شدند. همانطور که پیشتر بیان شد، الکترون چیزی جز دو شکل از نیرو نیست. الکترون ها یک شکلند و ماهیت یکسانی دارند. از این رو در یک دانه شن یا قطره آب همان اصول کلی حاکم بر کل جهان هستی وجود دارد. چه شگفت انگیز و حیرت آور. با توجه به این ایده، دفعه بعد که غذای میخورید به خاطر آورید که هر جز از مواد غذایی که میخورید، بشقابی که در آن غذا میخورید، قاشق و چنگالها و خود میز غذاخوری در تجزیه و تحلیل نهایی مجموعی از ذرات نامرئی اند. در جهانی از ماده فیزیکی، خواه فردی در حال نگریستن به بزرگترین ستاره باشد که در آسمان میدرخشد و خواه به کوچکترین دانه شن نگاه کند که در زمین یافت میشود، آن شی چیزی غیر از مجموعه منظم و سازماندهی شده از مولکول‌ها، اتم‌ها، الکترون‌ها و ذرات کوچکتر نیست که با سرعتی باور نکردنی در حال چرخش و گردش است. هر ذره‌ای از ماده فیزیکی در حالت مداوم و مستمر از حرکت بسیار سریع است. هیچ چیزی هیچگاه ساکن و راکد نیست، هرچند که به نظر میرسد تمامی مواد فیزیکی ساکن و بی حرکتند. هیچ ماده فیزیکی جامدی وجود ندارد. سخت‌ترین قطعه از فولاد چیزی جز توده منسجم و منظم از مولکول‌های در حال گردش نیست. علاوه بر آن، الکترون‌های موجود در قطعه فولاد دارای ماهیت مشابهند، اما با سرعت‌های متفاوتی حرکت می‌کنند، همچون الکترون‌های طلا، نقره، برنز یا پیوتر. به نظر می رسد که اشکال بیشمار ماده فیزیکی از یکدیگر متفاوتند و همینطور نیز هست، زیرا آنها از ترکیبات متفاوتی از اتم ها تشکیل شدند. الکترون های موجود در اتم ها همواره مشابه و یکسانند و حامل بار منفی خاصی اند، اما ترکیب آنها با پروتون های با بار مثبت و نوترون های با بار خنسا اشکال متفاوتی از ماده را تولید می کنند. برای مثال اتم جیوه شامل 80 بار مثبت پروتون در هستش و 80 بار منفی الکترون است. اگر قرار بود که شیمیدان دو بار مثبت آن را درآورد، آنگاه جیوه بیدرنگ تبدیل به فلزی میشد که به پلاتین معروف است. سپس اگر شیمیدان می توانست یک گام جلوتر برود و از آن یک الکترون منفی متحرک بگیرد، اتم جیوه دو الکترون مثبت و یک الکترون منفی از دست می‌داد، یعنی یک بار مثبت در کل. از این نیرو 79 بار مثبت و 79 بار منفی در هسته باقی می‌ماند و به طلا تبدیل می‌شد. فرمولی که از طریق آن این تغییر الکترونی ممکن است به وجود آید. موضوع مورد بحث کیمیاگران در تمامی اعصار و نیز شیمیدان‌های روزگار ما بوده و هست. برخی از متفکران چنین استدلال کردند که زمینی که ما روی آن زندگی می‌کنیم و هر ذره از ماده زمین از دو اتم آغاز شد که به یکدیگر پیوستند و طی صدها میلیون سال حرکت در فضا اتم‌های دیگر را نیز جذب خود کردند تا اینکه مرحله به مرحله کره زمین شکل گرفت. آنان تأکید می‌کنند که این اوضاع باعث شکل‌گیری لایه‌های مختلف و متنوع مواد تشکیل دهنده زمین شد، همچون بستر زغال سنگ‌ها، لایه‌های سنگ معدن، طلا، نقره، مس و نظایر آن. استدلال آنان این است که همانطور که زمین در فضا میچرخد، گروه‌هایی از انواع ابرها و غبارها را متراکم می‌کند. چنین چیزی مناسب قانون جذب مغناطیسی است. در ترکیبات موجود در سطح زمین چیزهای بیشتری میتوان مشاهده کرد که این تئوری را تایید کند، اگرچه شاید شواهد مثبتی مبنی بر صحت این تئوری نیز وجود نداشته باشد. ما این حقایق را مرتبط با کوچکترین ذرات ماده اشاره کرده ایم، زیرا نقطه شروعی است که از آن اطمینان میابیم که چطور از قوانین قدرت استفاده کنیم و آنها را گسترش دهیم. به این موضوع توجه شده است که تمامی مواد در حالت مستمر از ارتعاش یا حرکتند، بدین معنا که مولکول از ذراتی تشکیل شده است که به صورت در حال حرکتند و اتم نام دارند. اتم ها نیز به نوبه خود از ذراتی تشکیل شدند که به صورت حرکت می کنند و الکترون نامیده می شوند. اصل ارتعاش و حرکت ماده. در هر ذره از ماده نیروی نامرئی وجود دارد که باعث می شود اتم ها با سرعتی باور نکردنی در حال حرکت در اطراف یکدیگر باشند. این حرکت را ارتعاش می نامند. برخی محققان اعتقاد دارند میزان سرعتی که با آن این نیرو، هر نامی می خواهید بر آن بگذارید، حرکت می کند، ماهیت اشیای فیزیکی جهان هستی را تعیین می کند. میزان ارتعاش باعث چیزی می شود که صوت نام دارد. گوش انسان فقط قادر به تشخیص صداهایی است که از طریق ارتعاشاتی در دامنه 32,000 تا 38,000 تولید می شود. همچنان که میزان ارتعاشات در هر ثانیه افزایش می‌یابد و فراتر از چیزی می‌شود که آن را صوت می‌نامیم، خود را به شکل گرما و حرارت آشکار می‌کند. گرما با حدود 1.5 میلیون ارتعاش در هر ثانیه آغاز می‌شود. ارتعاشات بالاتر از این مقیاس نیز به شکل نور بروز می‌یابند. 3 میلیون ارتعاش در هر ثانیه باعث ایجاد نور بنفش می‌شود. اگر میزان ارتعاشات بالاتر از این حد شود، اشعه ماورا بنفش حاصل می‌شود. این اشعه با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست. همچنین تشعشعات نامرئی دیگری نیز به وجود می آید و همچنان ارتعاشات بالاتر از این میزان که به نظر می رسد در حال حاضر کسی نمی داند میزان آن چه مقدار است، باعث ایجاد قدرتی می شود که انسان با آن فکر می کند. من به عنوان نویسنده این کتاب معتقدم میزان ارتعاشی که از آن تمامی شکل‌های مشخص انرژی حاصل می‌شود در طبیعت، جهان، شمول و کلی است. بخش سیال صوت مشابه بخش سیال نور است. تفاوت در تأثیر بین صوت و نور فقط در میزان ارتعاش است. بخش سیال فکر نیز درست مشابه صوت، حرارت و نور است، به جز تعداد ارتعاش ها در هر ثانیه. درست همانطور که فقط یک شکل از ماده فیزیکی وجود دارد که از آن زمین و تمامی سیارات دیگر همچون خورشید و ستارگان تشکیل می شود، الکترون، همانطور هم یک شکل از انرژی سیال وجود دارد که باعث می شود تمامی مواد در حالت مستمر از حرکت سری باقی بمانند. هوا و جو. هوا ماده‌ای محدود و محصور است که کار اصلیش این است که در خدمت تمامی حیوانات و گیاهانی باشد که به اکسیژن و نیتروژن برای ادامه زندگی خود نیاز دارند و بدون آن زنده نمی‌مانند. نیتروژن یکی از ضرورت‌های عمده زندگی گیاهان است و اکسیژن از جمله عوامل اصلی زندگی حیوانات به شمار می‌رود. در نزدیکی قله کوه‌ها هوا بسیار سبک می‌شود زیرا نیتروژن کمی دارد. به همین علت است که هرچه رو به بالا می‌رویم درختان رشد کمتری دارند. در ارتفاعات زندگی گیاهی نمی‌تواند وجود داشته باشد. از سوی دیگر هوای موجود در ارتفاعات عمدتاً متشکل از اکسیژن است. به همین علت است که بیماران مبتلا به سل را به طور کلی به زندگی در ارتفاعات و اطراف کوه‌ها ترغیب می‌کنند. تمامی این مطالب علمی باید با شما و اهدافتان چه ارتباطی داشته باشد. شما خواهید دید که اساس و مبنای فلسفه موفقیت رسیدن به اهدافتان را امکان پذیر می کند. اگر تمامی این حقایق علمی پرهیجان و جذاب نیست، دل سرد نشوید. برای اینکه با جدیت مشغول پی بردن به توانایی ها و قدرت های خود شوید و بدانید که چطور از این قدرت ها استفاده و آنها را سازماندهی کنید، باید عزم راسخ، تلاش، پشتکار و اشتیاق بسیار را با هم تلفیق کنید تا به چنین دانشی دست یابید. ذهن شما رادیویی دو طرفه است. الکساندر گراهام بل یکی از چهره‌های قدرتمند و معتبر جهان در موضوع ارتعاش بود، موضوعی که مبنای تمامی قدرت‌های ذهنی و تفکرات است. مطلب زیر امروز هم به همان اندازه درست است که روزگاری مخترع تلفن نوشته بود. فرض کنید شما از قدرت به ارتعاش در آوردن میله آهنی با هر فرکانس دلخواه در اتاق تاریک برخوردارید. در ابتدا وقتی ارتعاش با فرکانس کم صورت میگیرد، جنبش و حرکت آن را فقط با حس لامسه میتوان تشخیص داد. به محض اینکه ارتعاش ها افزایش مییابد، صدای کمی نیز از آن ایجاد میشود که حس شنوایی را هم وارد عمل میکند. به این ترتیب دو حس دخیل میشود. در 32,000 ارتعاش در ثانیه صوت بلند و گوشخراش خواهد بود، اما در 40,000 ارتعاش سکوت خواهد بود و حرکت‌های میله به واسطه حس لامسه درک و احساس نخواهد شد و از طریق حواس معمول انسان قابل حس و درک نخواهد بود. از این مقدار تا حدود 1.5 میلیون ارتعاش در ثانیه ما هیچ حسی نداریم که بتواند هر گونه تأثیر ارتعاش‌های حد فاصل را درک کند. پس از رسیدن به آن مرحله، حرکت ابتدا به واسطه حس درجه حرارت و دما و سپس وقتی میله داغ و سرخ می شود به واسطه حس بینایی مشخص می شود. در 3 میلیون ارتعاش میله نور بنفش را از خود ساطع می کند. در ارتعاش های بالاتر از آن، اشعه های ماورا بنفش و دیگر تشعشعات نامرئی را به بیرون ساطع می کند که برخی از آنها را می توان از طریق ابزارهای حس و دریافت کرد و به کار گرفت. اکنون به ذهنم خطور می کند که باید مسائل زیادی در خصوص تأثیر آن ارتعاش های یاد گرفت که در فاصله زیاد است که در آن حواس معمولی انسان قادر به شنیدن، دیدن یا حس کردن حرکت میله نیست. قدرت ارسال پیام های بیسیم از طریق ارتعاش های اتر در آن فاصله قرار دارد، اما آن فاصله چنان زیاد است که به نظر می رسد باید بسیار بیشتر هم باشد. شما باید دستگاه‌هایی بسازید که حس‌های جدیدی فراهم کنند، همچنان که ابزارهای بی سیم این کار را می‌کنند. آیا می‌توان گفت وقتی به آن فاصله زیاد که اشکال بسیاری از ارتعاش‌ها وجود ندارند فکر می‌کنید که شاید به ما نتایج شگفت‌انگیزی ارائه دهد، نتایج شگفت‌انگیزتر از امواج بی سیم؟ به نظر می‌رسد که در این فاصله ارتعاش‌هایی قرار دارد که ما فرض کرده‌ایم وقتی فکر می‌کنیم توسط مغز و سلول‌های عصبی‌مان بیرون رانده می‌شود. اما در آن صورت هم باز شاید مقیاس آنها فراتر از ارتعاش‌هایی باشد که اشعه‌های ماورا بنفش را ایجاد می‌کند. یادداشت نویسنده جمله آخر این تئوری را بنا بر ذهنیت من مطرح می‌کند. وقتی ذهن به طور مستقیم با ذهن صحبت می‌کند، آیا ما به یک سیم برای انتقال این ارتعاش‌ها نیاز داریم؟ آیا آنها بدون سیم از طریق اتر عبور نمی‌کنند؟ درست همانند کاری که امواج بی سیم انجام می‌دهند. دریافت کننده چگونه آنها را حس و دریافت می‌کند؟ آیا مجموعه‌ای سیگنال نمی‌شود یا پی نمی‌برد که افکار یک شخص دیگر وارد مغز و ذهن او شده است؟ اگر امواج فکری مشابه امواج بی سیم است، پس باید از مغز عبور کند و به طور بی‌پایان و ابدی در اطراف جهان جریان یابد. بدن، جمجمه و دیگر موانع محکم و سخت هیچ خللی در عبور امواج ایجاد نمی‌کنند، چنانچه از طریق اتر می‌گذرند. مولکول‌های هر ماده‌ای را صرف نظر از اینکه تا چه حد غلیظ یا سخت و محکم باشد، در بر می‌گیرد و احاطه می‌کند. شما می‌پرسید که اگر افکار دیگران در مغز ما جریان یابد و باعث شکل‌گیری افکاری در سرمان شود، پس این افکار از خود ما سرچشمه نمی‌گیرد و آیا باعث سردرگمی و تداخل ذهن ما نخواهد شد؟ اکنون از کجا می‌دانید که افکار دیگران با افکار خود شما تداخلی ندارد؟ من به پدیده‌های بسیاری توجه کردم که در آنها اغتشاش‌های ذهنی وجود داشته است. من هیچگاه نتوانستم علت آنها را شرح دهم. برای مثال، گاهی اوقات یک سخنران در حین صحبت با مخاطبان دچار حس دلسردی یا دلگرمی به ادامه صحبت می شود. من در زندگی خودم چنین حسی را بارها تجربه کردم و هیچگاه نیز نتوانستم به طور دقیق دلایل آن را مشخص کنم و توضیح دهم. بسیاری از یافته‌های علمی اخیر حاکی از آن است که افراد می‌توانند افکار یکدیگر را بخوانند. وقتی افکار به طور مستقیم از مغزی به مغز دیگر و بدون مداخله گفتار و کلام یا یک نوشته یا هر گونه روش ارتباطی شناخته شده منتقل می‌شود، پس نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد. اجرایی و عملی کردن ایده‌های تجاری سودمند است، اما کمی تفاوت می‌کند که این ایده‌ها را خود شما ایجاد کنید یا توسط فردی دیگر خلق شود. این پیشبینی و انتظار که روزی بتوانیم بدون چشم ببینیم، بدون گوش بشنویم و بدون زبان حرف بزنیم، پیشبینی غیر منطقی و نامعقولی نیست. به همین ترتیب ما میتوانیم بدون گفتن حرفی به افکار یکدیگر پی ببریم و ذهن خوانی کنیم. به طور خلاصه، این فرضیه که ذهن میتواند به طور مستقیم با ذهن دیگر ارتباط برقرار کند، در این تئوری قرار دارد که فکر یا نیروی حیاتی شکلی از اغتشاش الکتریکی است و آن را می توان از طریق سیم یا تنها از طریق اتر همچون امواج بی سیم تلگراف به دوردست منتقل کرد. شباهت های بسیاری وجود دارد که نشان می دهد فکر همان ماهیت اغتشاش الکتریکی را دارد. عصبی که ماده مشابه مغز دارد، هادی و رسانه‌ای عالی از جریان الکتریکی است. وقتی ما ابتدا یک جریان الکتریکی را از طریق عصب‌های مردی مرده عبور دادیم، با دیدن این صحنه که او بلند شد و حرکت کرد حیرت زده و متعجب شدیم. اعصاب تحریک شده با جریان الکتریکی باعث تحریک و انقباض مایچه‌ها شد. به نظر می‌رسد همانطور که جریان الکتریکی بر آهنربای الکتریکی اثر می‌گذارد، اعصاب نیز تأثیر بسیار زیادی در مایچه‌ها دارد. این جریان باعث مغناطیسی شدن میله‌ای آهنی می‌شود که در سمت راست آن قرار دارد و اعصاب از طریق جریان ناملموس از نیروی حیاتی که در آنها جریان می‌یابد، فیبرهای مایچه‌ای را که در سمت راست خود قرار دارند تحریک و منقبض می‌کند. دلایل فراوانی هست که مشخص می‌کند فکر و نیروی حیاتی می‌توانند به منزله مواردی با ماهیت مشابه جریان الکتریکی در نظر گرفته شوند. جریان الکتریکی امکان حرکت موجی از اتر را فراهم می‌کند. اتر ماده‌ای فرضی است که تمامی فضاها را پر می‌کند و در تمام مواد منتشر می‌شود. ما معتقدیم که باید اتر موجود باشد، زیرا بدون آن جریان الکتریکی نمیتواند از میان خلاء عبور کند. نور خورشید نیز امکان عبور از میان فضا را ندارد. این اعتقاد منطقی و معقول به نظر میرسد که فقط حرکت موجی کاراکتری مشابه میتواند پدیده های فکر و نیروی حیاتی را ایجاد کند. ما می توانیم فرض کنیم که سلول های مغزی همچون باتری عمل می کند و اینکه جریان تولید شده در طول عصب ها جریان می یابد. اما آیا همانجا پایان می گیرند؟ آیا به شکل موج هایی نیستند که از بدن عبور می کنند و در اطراف جهان جریان می یابند و از طریق حواس ما قابل درک نیستند؟ درست همانطور که پیش از هرتز و دیگران به امواج بی سیم پی نبرده بودند و آنها را حس نکرده بودند، این نویسنده حداقل بر اساس استدلال منطقی و رضایت بخش خودش ثابت کرده است که مغز هر انسانی ایستگاهی است، هم برای پخش و هم برای دریافت ارتعاش‌های فرکانس فکری‌اش است. اگر این تئوری به یک حقیقت تبدیل شود و روش‌های مدیریت منطقی ایجاد شود، آنگاه بخشی را فرض کنید که باید در جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تنظیم دانش نقش ایفا کند. احتمال وجود چنین واقعیتی ذهن را گیج و سردرگم می‌کند. افکار چه کسی باعث شد که پین نابغه شود؟ توماس پین یکی از ذهنیت‌های بزرگ را طی انقلاب آمریکا داشت. ذهن مشتاق و پرشور او بود که در شکل‌گیری اعلامیه استقلال و متقاعد کردن امضا کنندگان مؤثر بود. او در خصوص منشأ و ذخیره دانش عظیم خود چنین گفت: هر فردی که مشاهداتی در خصوص مرحله پیشرفت ذهن انسان انجام داده باشد، به این موضوع پی برده است که در دو گروه مشخص از آنچه ما فکر می‌نامیم وجود دارد. افکاری که از طریق تفکر و مکاشفه مان در خود ایجاد می‌کنیم و افکاری که از دیگران دریافت می‌کنیم و خود را با آن یا تطبیق می‌دهیم یا اصلاح می‌کنیم. من همواره این موضوع را به یک قاعده تبدیل کردم و به بررسی افکار وارده می‌پردازم. آنها ارزش بررسی و ارزیابی دارند. از طریق همان افکار بوده است که من به تمام دانش اکنونم رسیدم. آنچه ما در مدرسه کسب می‌کنیم فقط همچون سرمایه اولیه کمی است که برای شروع آموختن عمیق‌تر به کار می‌گیریم. هر فردی در نهایت آموزگار خودش می‌شود، اما در ابتدا از دیگران می‌آموزد. تمام آنچه می‌آموزد تبدیل به اصولی می‌شود که در ذهنش جای می‌گیرد و درک می‌کند. در عبارات بالا، پین فیلسوف بزرگ آمریکایی پدیده‌ای را شرح داده است که هر یک از ما در یک برهه زمانی آن را تجربه می‌کنیم. چه کسی تا آن حد خوش اقبال نبوده است که شواهدی مثبت مبنی بر این موضوع را دریافت نکرده باشد که افکار و ایده‌ها از منابع بیرونی دیگر وارد ذهن ما می‌شود؟ چه چیزی جز هوا میتواند چنین نقل و انتقالی انجام دهد؟ هوا واسطه انتقالی تمامی اشکال مشخص ارتعاش همچون صوت، نور و گرما است. پس چرا نباید بتواند واسطه‌ای برای انتقال ارتعاش فکر و ایده باشد؟ هر ذهنی به ذهن دیگر مرتبط است. هر ذهن یا مغزی به طور مستقیم به ذهن یا مغز دیگر مرتبط است. هر ذهنیت و اندیشه‌ای که از مغزی آزاد می‌شود، ممکن است بیدرنگ توسط تمامی مغزهای دیگر کسب و دریافت شود. من به این حقیقت همان حد اطمینان دارم که به فرمول شیمیایی H2O که باعث تشکیل و ایجاد آب می‌شود. باور و اعتقاد من این است که هر ارتعاش فکری که از مغز آزاد می شود در جو انتشار می یابد و طی طول موجهای مدور و مداری در جنبش است. طول این موج به شدت انرژی استفاده شده در آزادسازی فکر مورد نظر بستگی دارد. این ارتعاش ها در حال جنبش و حرکت باقی می مانند و یکی از دو منبع و منشأ افکاری هستند که اغلب وارد ذهن می شوند. منبع دیگر در واقع ارتباط مستقیم و فوری با مغز است که باعث آزاد شدن ارتعاشی فکری می شود. اگر این تئوری یک حقیقت باشد، فضای نامحدود کل جهان هستی همچون کتابخانه ای است که شامل تمامی افکار آزاد شده توسط انسان است. این موضوع مبنای یکی از نکات مهم این فصل است. طبق نظر دانشمندان، بیشتر دانش سودمند و کاربردی موجود برای نجات بشر به طور دقیق در کتاب مقدس طبیعت ثبت و ضبط شده است. زمین با رجوع به صفحات تغییرناپذیر آن، داستان تلاشی بیوقفه را می‌خوانیم که به تمدن منجر شده است. صفحات این کتاب مقدس متشکل از عناصر فیزیکی زمین و دیگر سیارات و همچنین اتمسفری است که آنها را در بر می‌گیرد. با مراجعه به مطالب نوشته شده روی سنگ و بر سطح این زمین، استخوان‌ها، اسکلت‌ها، ردپاها و دیگر شواهد قطعی و بدون تردید از تاریخچه زندگی حیوانات در دوره‌ها و اعصار مختلف آشکار شده است. این شواهد واضح و قطعی است. صفحات سنگی و بزرگ کتاب مقدس طبیعت منبع واقعی ارتباط بین خالق و مخلوق را تشکیل می‌دهد. این کتاب مقدس زمینی پیش از رسیدن انسان‌ها به مرحله تفکر آغاز شده بود. در واقع قبل از این که مرحله آمیبی و تکسلولی رو به پیشرفت برود، این کتاب مقدس قدرتی فراتر از انسان دارد. همچنین داستان خود را به زبانی جامع و جهان شمول بیان می کند. ارتعاشات، امواج و افکار. با اینکه آنها را بدیهی و مسلم فرض می‌کنیم، نباید از معجزه‌ای غافل شویم که آنها هر روز در اختیارمان قرار می‌دهند. اجداد و نیاکان ما فرض نکردند که اگر ارتعاشات معمولی همچون ارتعاشات ایجاد شده به واسطه صدای انسان به صفحه فلزی نازکی برخورد کند، می‌تواند به صداهایی تبدیل شود که از رادیویی در خانه‌ای در دوردست نشأت می‌گیرد. امواج الکتریکی که از این ارتعاشات ایجاد می‌شوند با سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه در تمامی جهات حرکت می‌کنند. همینطور دستگاه تلویزیون ما امواج رادیویی را می‌گیرد و آنها را به صدا و تصویر تبدیل می‌کند. تلفن‌های ما این امکان را می‌دهد که سیگنال‌های الکتریکی در حال ارتعاش در یک آهنربای الکتریکی موجود در داخل گیرنده جریان یابد و باعث شود که دیافراگم یا دیواره فولادی به ارتعاش درآید و از خود صدا خارج کند. این واقعیت‌های روزمره، انتقال فوری ارتعاشات صدا، امکان مشاهده انتقال ارتعاشات فکری از ذهنی به ذهن دیگر را به صورت حقیقتی مشابه و یکسان آسان‌تر می‌کند.